ساعت 17، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. شرکت روسنفت و اقلیم کردستان عراق بر سر قرارداد ساخت خط لوله گاز توافق کردند. یک هیئت سازمان ملل خواستار آزادی فوری سیامک و باقر نمازی شد. و چین و روسیه در یک رزمایش مشترک نظامی شرکت می کنند. شرکت نفت و گاز روسنفت و دولت اقلیم کردستان عراق برای ساخت یک خط لوله برای انتقال گاز از کردستان عراق به ترکیه توافق کردند. این خبر را روز دوشنبه شبکه کردی رودوا و خبرگزاری رویترز گزارش کردند. شرکت روسنفت متعلق به دولت روسیه است. دو منبع نزدیک به این توافقنامه به رویترز گفتند که مبلغ سرمایه گذاری در این زمینه به بیش از 1 میلیارد دلار میرسد. مذاکرات میان حکومت خودمختار کردستان عراق و روسنفت در آستانه همه‌پرسی هفته آینده بر سر استقلال کردستان عراق انجام گرفته. این همه‌پرسی با مخالفت عراق، ایران، ترکیه و آمریکا روبرو شده است. همه‌پرسی اقلیم کردستان قرار است در 4 منطقه اربیل، سلیمانیه، دهوک و کرکوک در شمال عراق برگزار شود. همزمان آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، روز یک شنبه در بیانیه‌ای با حمایت از استقلال و یکپارچگی عراق با همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان در شرایط کنونی مخالفت کرد. به گفته او چنین کاری به تلاش‌ها برای مقابله با گروه خلافت اسلامی ضربه می‌زند. دبیر کل سازمان ملل همچنین از تأثیر این همه‌پرسی بر بازگشت میلیون‌ها نفر به محل زندگی خود که در پی جنگ‌های جاری با داعش آواره شدند ابراز نگرانی کرده است. یک هیئت سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته هرچه سریع‌تر باقر و سیامک نمازی، پدر و پسر ایرانی آمریکایی زندانی در ایران را آزاد کرده و بابت مدت بازداشتشان به آنها خسارت پرداخت کند. کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل روز دوشنبه رفتار حکومت ایران در بازداشت این پدر و پسر را بخشی از الگوی فزاینده هدف قرار دادن شهروندان دارای دو تابعیت دوگانه توصیف کرد. این کارگروه متشکل از شماری از کارشناسان سازمان ملل است. در بیانیه هیئت یاد شده آمده هیچ سندی مبنی بر اقدام علیه منافع جمهوری اسلامی ایران از سوی سیامک و باقر نمازی وجود ندارد. مجلس نمایندگان ایالات متحده تیر ماه گذشته در قطعنامه‌ای گفته بود سپاه پاسداران ایران سیامک و باقر نمازی را گروگان گرفته است. واشنگتن از تهران خواسته بلافاصله این پدر و پسر را آزاد کند. کمی بعد رئیس قوه قضاییه ایران از آمریکا خواست تا ایرانیان زندانی در آمریکا و همچنین میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران را آزاد کند. یک سخنگوی نیروی دریایی روسیه از انجام رزمایش دریایی مشترک این کشور و چین خبر داد. بر این اساس ناوهای جنگی چین برای شرکت در این رزمایش به آب‌های منطقه شمال شرقی روسیه وارد شدند. این تمرین‌های نظامی از امروز دوشنبه به مدت 4 روز ادامه خواهند داشت. بخش دیگری از رزمایش مشترک مسکو و پکن از روز جمعه به مدت 4 روز در دریای ژاپن انجام خواهد شد. چین و روسیه حامیان اصلی حکومت کره شمالی هستند. همزمان هواپیماهای جنگنده ارتش آمریکا و کره جنوبی با پرواز از جزیره گوام و ژاپن یک رزمایش هوایی مشترک بر فراز شبه جزیره کره انجام دادند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید قتل‌های فجیع در کشور نسبت به سال گذشته افزایش محسوسی داشته است. این مقام ارشد قوه قضاییه با اشاره به اینکه خشونت در میان خانواده‌ها بیشتر شده، بخشی از دلایل این خشونت‌ها را جرائم فضای مجازی عنوان کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با رضا کاظم‌زاده، روانشناس ساکن بلژیک، ارزیابی او را درباره علت افزایش خشونت در جامعه ایران پرسیده. رضا کاظم‌زاده:
در شرایط جامعه ما، من فکر میکنم خیلی فاکتورهای اجتماعی میتونن مسئله افزایش خشونت رو توضیح بدن. آسیب‌های اجتماعی مانند مثلا فرض کنید نرخ بالای بیکاری که به نوعی باعث افزایش نرخ فقر شده، افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی مانند مثلا فرض کنید اعتیاد، حتی رواج فساد مالی در این حد، در حقیقت رشد این نابسامانی‌ها میتونه خودش رو به دو صورت نشون بده. یکی اینی که آسیب‌های اجتماعی کلاً مسئله سرخوردگی و احساس ناتوانی رو در برآوردن نیازهای ابتدایی زندگی تو افراد افزایش میده، یعنی عکس العمل و یا نتیجه سرخوردگی‌های اجتماعی در زمینه‌های گوناگونه. اما یه نکته دیگه، خشونت فقط یک عکس العمل نیست، بلکه متاسفانه در سطوح مختلف جامعه به مثابه حتی یک نوع ابزار برای تنظیم رابطه بین آدم ها به کار برده میشه. یعنی وقتی شما از خشونت برای تنظیم رابطه دولت با مردمش، برای تنظیم رابطه مرد با زنش، برای حتی تنظیم رابطه بالغ با کودک به نام تربیت هنوز خشونت در جامعه ما کارکردهایی داره، مسلما در اون زمینه‌هایی هم که نابسامانی تلقی میشه در واقعیت به طور غیر مستقیم میتونه باعث افزایشش بشه.
آقای کاظم‌زاده، سخنگوی قوه قضاییه ایران آقای اژه‌ای دلایل متعددی رو برای افزایش قتل‌های به گفته او فجیع در کشور اشاره میکنه، ولی یکی از دلایلی که برشمرده موضوع فضای مجازیه. ایشون میگه که فضای مجازی یکی از دلایل بروز قتل‌های فجیع در کشور و افزایش خشونت هست. چقدر با صحبت‌های این مقام ارشد قضایی ایران شما موافقید؟
در حقیقت به دو نکته در رابطه با فضای مجازی اشاره میکنن. یکی اینی که میگن وقوع این جنایت‌ها وقتی تو این فضای مجازی پخش میشه ذهن مردم رو درگیر میکنه. این در حقیقت همون تئوری متاسفانه قدیمی نظام جمهوری اسلامی که فکر میکنه با پنهان کردن مشکلات اجتماعی، با ندادن اطلاعات کافی به مردم، در حقیقت میشه یک سری مشکلات رو در سطح جامعه کنترل کرد و یا حتی کاهشش داد. بسیاری تحقیقات نشون داده که درست برعکسه. یعنی به میزانی که شما حساسیت ایجاد کنید در میان مردم، به میزانی که در جریان بگذارینش در رابطه با اتفاقاتی که پیرامونشون میفته، این امکانو فراهم میکنید در سطح جامعه که بتونید ابزارهای مقابله با اون آسیب‌ها و مشکلات هم فراهم بیارین. اما ایشون به یه نکته دیگه هم اشاره میکنه، علاوه بر این اشاره میکنه به دیدن فیلم‌های خشن و بعد هم میگه زمینای اجتماعی دیگه مثل استفاده از مواد مخدر هم موثر. اما در مورد دیدن فیلم‌های خشن و کلاً بازی‌های اینترنتی در زمینه علوم اجتماعی مخصوصاً روانشناسی تحقیقات بسیار زیادی شده. میشه گفت که اکثر این تحقیقات نشون میدن که در بعضی مواقع بعضی گروه‌های اجتماعی فیلم‌های خشن میتونه افزایش دهنده خشونت باشه. یعنی هیچ‌وقت نتونستن ثابت بکنند که عامل ایجاد کننده است، ولی در مورد بخش‌های از جامعه که آسیب پذیرترن، شکننده ترن، یا بعضی دوره‌های زندگی مثلا فرض کنید نوجوانی که فرد از محیطش تاثیر بیشتری میپذیره، تو این شرایط وقتی که اون زمینه بروز خشونت هست، دیدن این فیلم‌ها به وجودش نمیاره، ولی اون احساس اگه وقتی زمینه‌هاش وجود داشته باشه رو میتونه تنها تقویت بکنه.
آقای کاظم‌زاده، اگر بخواید مقایسه‌ای داشته باشید بین نحوه برخورد مقامات مسئول در ایران با آسیب‌های اجتماعی مانند خشونت‌های منجر به قتل با آنچه که مثلا در کشورهای اروپایی معمولاً انجام می‌گیره، چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی در این راهکارها وجود داره؟
یه نکته خیلی مهم که در غرب بهش توجه کردن اونم اینه که از وقتی ما وارد جامعه مدرن میشیم، نظام‌های سنتی در یک جامعه شروع می‌کنن به فروپاشی. مدل سنتی در حقیقت کنترل در جامعه که توسط خانواده، بعد فرض کنید آشنایان و بعد فرض کنید حالا گروه‌های گوناگون اجتماعی که فرد بهش تعلق داشتن، وظیفه در حقیقت کنترلش هم داشتن. در جوامع شهری بزرگ که این گروه‌ها تضعیف میشن، مهمترین چیز مسئله تربیته. اینه که فرد نه از ترس نگاه دیگری، بلکه بر اساس درونی کردن یک سری ارزش‌ها از اقدام به کارهایی که نابهنجاری اجتماعی تلقی میشه به خودداری بکنه. متاسفانه جامعه ما یک جامعه که هنوز بر اساس مجازات، بر اساس نگاه دیگری، بر اساس آفتاب به گردن مجرم انداختن و در سطح شهر گرداندن میخواد با این مسئله مقابله بکنه. متاسفانه این آموزش ها از دوران کودکی باید داده بشه و در جامعه ما چندان بهش توجه نمی کنن.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدیم با رضا کاظم‌زاده، روانشناس ساکن بلژیک، در مورد گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه ایران که گفته بود قتل‌های فجیع در ایران نسبت به سال گذشته افزایش محسوسی داشته است. شما هم اگه در این باره نظری دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 20420221122112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. میتونید در مورد قتل‌های فجیع در ایران که نسبت به سال گذشته گذشته افزایش محسوسی به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران داشته اظهار نظر بکنید. همچنین میتونید صدای خودتون رو برای ما در تلگرام بفرستید، @فرداگرام آدرس ما هست که میتونید از این طریق با ما در تماس باشین. پیام‌های شما در رادیو فردا پخش خواهند شد. اما شاهزاده رضا پهلوی از ریاست شورای ملی ایرانیان کناره‌گیری کرده. او پیشتر در اوایل شهریور ماه در بیانیه‌ای نوشته بود که با توجه به رویکرد تازه شورای ملی ایران به گزینش دوباره سمت ریاست برای طرح سیاست‌های کلان نیازی نیست. بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه یک کارشناس مسائل سیاسی ایران را جویا شده. مجید محمدی در آمریکا.
با توجه به تجربیاتی که گروه‌های مختلف در این شورا داشتن، طبعاً بعد از 3-4 دوره مشخص بود که برخی روال‌ها تغییر خواهد کرد، هم در ترکیب اعضا هم در نقشی که آقای رضا پهلوی در این شورا داره. انتظار می‌رفت که برخی از این تحولات رخ بده. شورا در طی 1-2 سال گذشته چندان فعال نبوده. من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که این تحولات صورت گرفته برای این هست که شورا رو تحرک بیشتری بهش ببخشند. برخی از نیروهایی که فعالتر هستن احتمالاً نقش بیشتری پیدا خواهند کرد. تحولات سوری رو بیشتر من فکر میکنم در جهت تحولات محتوایی باید دید.
آقای محمدی، اونگونه که در فهرست گروه ها، سازمان ها و احزابی که در شورای ملی ایران شرکت داشتن اومده، حدوداً 20 یا 30 گروه، سازمان و حزب عضو این شورا هستن. اصولا دستاورد شورا رو شما اشاره کردین اونچنان فعال نبوده، ولی در مجموع از هنگام تشکیلش چگونه ارزیابی میکنین و این تغییراتی که اکنون صورت گرفته به نظر شما شورا میخواد چیکار کنه؟ انگار از رهبری ریاستی به رهبری شورایی تغییر کرده این تشکل.
این که گروه هایی که در یک جهت مشخصی از لحاظ سیاسی و از لحاظ ایدئولوژیک همگرا هستند، همه این گروه ها به مشروطه پادشاهی باور دارند. اینکه همه اینها در یک جایی با هم همگرایی داشته باشند، با هم ائتلاف کنند، فعالیت هاشون رو متمرکز بکنند، از ابتدا تحول بسیار مثبتی بوده. هر چقدر این احزاب سیاسی فعالتر باشند، طبعا به نفع جامعه ایران هست، چون بالاخره دیدگاه بخشی از جامعه ایران رو اینها میتوانند منعکس بکنند. در تحولات آینده هم حتما میتونن نقش داشته باشند. منتها معمولا این گروه های سیاسی که در کنار هم قرار میگیرن، تجربه های گذشته هم نشون میده، تجربه اتحاد جمهوری خواهان به دلیل در واقع قلت فعالیت تیمی در میان ایرانیان و جدی نگرفتن فعالیت های تیمی، معمولا این تشکل ها به جای اینکه حرکت رو سرعت ببخشه، در یه جاهایی هم حرکت ها رو کند میکنه. خود این نیروها هم دیگر رو خونسا میکنن. اختلافاتی هم از ابتدا میان برخی از این بی سیاسی گروهی که شما اشاره کردید در میان اینها به چشم میخورد. اینکه آقای رضا پهلوی در مقام ریاست این شورا قرار گرفتن، بخشش به نظر من متوجه به این بود که این اختلافات رو کاهش بده، که فکر نمیکنم تأثیر چندانی هم از ابتدا داشته. به همین علت آقای پهلوی تصمیم گرفتن که از اون نقش ریاستی پایین بیان و بیشتر هدایت کننده جریان باشن، چهره بیرونی جریان باشن و فعالیت رو به اعضای این شورا و گروهایی که این شورا رو تشکیل دادن، فعالیت ها رو به اونها واگذار کنن.
شاهزاده رضا پهلوی اعلام داشته که بدون وابستگی به گروهی خاص مستقلن میتونه نقش بهتری برای همراهی و همبستگی گروها و جریانات سیاسی ایران ایفا کنه. به عنوان یک تحلیلگر سیاسی، آقای محمدی فکر میکنین که اکنون شاهزاده میخواد چه کار کنه؟ یعنی همون برنامه‌ای که همواره میگفت هدفش هماهنگیه و همزمان نمایندگی همه طیف‌ها و گرایش‌های سیاسی ایرانه؟
من فکر می‌کنم با توجه به چهره کاریزماتیکی که آقای پهلوی در میان گروه‌های مشروطه‌خواه در ایران دارند، به نظر میاد که آقای رضا پهلوی می‌خواهند از این به بعد در قالب چهره فرهمند این جریان ظاهر بشن. معمولاً چهره‌های فرهمند نقش هدایت دارن، نقش هماهنگی دارن، نقش کاهش اختلافات رو دارن. خودشون معمولاً وقتی که در فعالیت‌های سازمانی در درگیر میشن چندان نمیتوانند تأثیر زیادی داشته باشن. از همین جهت هم این تجربه چند سال گذشته آقای پهلوی احتمالاً نشون داده که در همون چهره کاریزماتیک بیشتر میتونن موفق باشن. در بیرون هم کسانی که جریان‌های مشروطه‌خواه رو دنبال میکنن طبعاً آقای رضا پهلوی رو میشناسن به عنوان چهره کاریزماتیک. از همین جهت یعنی هم خود این گروه‌ها و هم در افکار عمومی هر دو چنین انتظاری داشتن، طبعاً آقای پهلوی هم به همین نتیجه رسیدن.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور با مجید محمدی، کارشناس مسائل سیاسی، پایان دهنده این بخش خبری بود. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. telegram.me/radiofarda آدرس ماست.